صلى الله على جراح المقصوم اللهم كل بليك الرجة الرحمن صلواتك
من مهدی مدار کنم
تا زنده ام خادمی آستان او را می کنم. مولایی که امام صادق آرزو داره خادم در خانه او باشد، اگر ما را به سگی آسانش بپذیرد خیر دنیا و آخرت نصیب ما شده. یاران مرا کشید و خون مرا در سبو کنید، قربانی سگان سر کوی او کنید. برای سلامتی وجود اقدس علی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی. در بحث احکام رسیدیم به مبتلات روزه. عرض شد آیان فقها می فرماین 9 چیز روزه را باطل می کند. 5 چیز رساندن غبار غلیظ به حلق. مسئله اولا، امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند. چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است؟ مثل غبار آرد. کارگر نانوایی آرد رو علک میکنه، گرد و غبار آرد بلند میشه، اگر به حلق او بنشیند روزش باطل میشه. یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است، مثل خاک خوردنش حرام است. هر خاکی رو شما بخورید حرام انجام دادید، الا تربت حسین علیه السلام که اون به احترام سید و شهدا علیه السلام خاک کربلا رو میشه خورد، اونم خب به اندازه کمی برای استشفا. در مسئله دیگر میفرمان اگر به واسطه باد غبار غلیظی پیدا شود، طوفان شده، خاک ها رو به حرکت در آورده و انسان با این که متوجه است مواظبت نکنه و اون غبار به حلقش برسد، روزه او باطل می شود. اشاره کردم دیشب که روزه باطل میشه نه که بره بشینه سر سفره غذا بخوره، تا شب باید خودش رو حفظ کنه چیزی نخوره، بعد از ماه رمضان روزه را دوباره غذا کند. در بعضی جاها که کفاره هم ذمیمه می شود. مسئله سوم، احتیاط واجب آن است که روزه‌دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند، ولی بخار غلیظ روزه را باطل نمی کند مگر این که در دهان تبدیل به آب بشود. بخار غلیظ، انسان رفته در یک حمام گرم، اون بخار غلیظ که بلند می شود اگر در حلقش وارد بشه و تبدیل به رطوبت و آب بشه روزه او را باطل می کند. البته اینها فتاوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که شما سعی کنید برای پیدا کردن فتوای مرجع خودتون اگر باقی بر حضرت امام نیستید به رساله اون مرجع مراجعه کنید. من چون فتاوای آیون رو عرض میکردم دیشب به ذهنم رسید که خب مردم ما قدری به کارم بندازیم. آخه شما مقلد هستید، برید رساله مرجعتون هم بردارید نگاه بکنید، ببینید نظر مرجعتون چیه. ما همه فتاوار بیم برای شما بگیم و شما بشنوید، درست نیست. قدری خودمونم را بیفتیم کار کنیم که بدونید آیان مراجع ما چقدر زحمت کشیدن برای این که یک فتوا را برای ما بنویسند. متاسفانه ارزش فتوا نزد مردم ما روشن نشده. ما داریم که اینا عرض میکنم برای اینکه توجه و تنبه در نفس عزیزان پیدا بشه. در زمان امام صادق علیه السلام یه نفر زنش رو 3 طلاق کرد. اگر کسی زنش را 3 طلاق کند باید محلل بگیرد. اینم یک گوشمالیه که خدا گذاشته بعضی جاها برای تنبیه بعضی افراد. و زیاد داریم از این موارد، کسی که خدای نکرده با زن شوهرداری رابطه نامشروع داشته باشد، اون زن بر او حرام معبد میشه. عاشق شده، عاشق زن مردم، با زن مردم رابطه نامشروع برقرار کرده، این از مسلمیات فقه، این زن بر او حرام معبد میشه، دیگه نمیتونه این زن رو بگیره. اینو خدا برای گوشمالیش گذاشته که آقای رو من میشناختم این کار رو کرده بود، بعد هم به خیال باطل خودش رفته بود، زنه رو عقد کرده بود که اصلا عقدی محقق نمیشه، 2 تا ولد حرام هم درست کرده بود که اصلا زنش نبود. در اینجا هم شارع بعضی گوشمالی ها رو گذاشته برای تنبه انسان. زنش رو 3 طلاق کرده. فقهای شیعه میفرمان اگر 3 طلاق در 3 مجلس جداگانه منعقد بشود 3 طلاق محقق شده است. باید بره محلل بگیره. عام میگوین اگر 3 طلاق در 1 مجلس هم محقق بشود محقق شده و نیاز به محلل هست. در زمان امام صادق علیه السلام، حالا زنش 3 طلاق کرده در 1 مجلس، اینم مونده که چه بکنه. از یه طرف فقهای شیعه میگن بابا نیاز به محلل نیست چون 3 طلاق رو در 1 مجلس انجام دادی. فقهای عام سنی ها میگن نه، 3 طلاق محقق شده. حالا هم تصمیم گرفته که برگرده با زنش آشتی کنه. زنم بهش میگه باید بری خدمت امام صادق علیه السلام فتوا را از زبان خود حضرت بگیری. اگه میخوای دوباره با من زندگی کنی هرچه آقا بفرمان. اینم به زنش میگه آخه حضرت در کوفه هستن، منصور دوانقی علیه اللعنه حضرت رو بردن در کوفه تحت مراقبت ویژه قرار دادن که شیعیان با حضرت ارتباط نداشته باشن. والا کلال این میخوای دوباره رجوع کنی و با من ازدواج کنی باید بری خدمت حضرت. اینو برای ارزش فتوا میخوام بگم که اگر وارد این مسجدی شدید، یه محفلی رفتید، دید آقایی داره براتون مسئله میگه، خیلی قدر بدونید و سپاسگزار باشید و گوش جان بدید که فتوا را بفهمید. بلند شد از مدینه اومد کوفه. این امر حالا خانه حضرت تقریبا تحت محاصره است، حضرت تحت نظره. چیکار کنم خودم رو با آقا برسونم؟ دید یه مرد روستایی یه طبق خیار گذاشته سرش رو، خیار فروش، رفت همه خیارها رو این بنده خدا خرید، لباسه او رو هم قرض کرد، لباس مبدل پوشید، طبق خیار هم گذاشته رو سرش، ذکر خیار دارم و گل به سر دارم خیار و گل به سر دارم خیارم گرفته بنده خدا و میترس خود چه رسونده پشت دیوار خانه‌ای که حضرت درش محبوس بودن. آقا پنجره رو واس کردن و حجت خدا هستن، ولی الله هم نسبت به دوستانشون توجه دارن، کنترل از راه دور دارن. الان هم همینجور، یعنی کسی دوست امام زمان باشه، حضرت در شؤوناتش توجه خاصه دارن. پنجره رو باز کردن، بهش فرمودن چون سه طلاق در یک مجلس منعقد شده است، سه طلاق محقق نشده، نیاز به محلل نداری، میتونی رجوع کنی. خدا حافظ. دوباره برگشت آمد مدینه. یعنی یه ماه دو ماه با اون وسائل مرکبها یا پیاده رفته برای گرفتن یک فتوا. آقایون فقها زحمت کشیدن، رساله ها رو نوشتن، تو خونه هامون داره رساله ها خاک مانده. میگن جوان دو تا فتوا بگو از مرجع تقلیدت بلد نیست. حالا از جوان های توقع نیست، از مسنترهاش هم همینجوره. ما قدیم اینجوری بود، یادمون میومد که تو مسجد ها اونه که صف اول معمولا میشستن، این همشون مسئله دان بودن و احکام بلد بودن. خداوند انشاءالله ما را به وظیفه‌مون آشنا کند. صلوات و هدایت کند. محلل هم بگم. بله محلل این است که برای گوشمالی این آقایی که زنش رفته سه طلاق کرده، باید زن او به عقد دیگری در بیاد، اون فرد زن او را بگیرد، بعد او را طلاقش بدهد تا این بتونه دوباره با اون ازدواج کنه. یادم اومد از قصه مرحوم آیت الله حاج عبدالکریم حائری، بی مناسبت نیست، ایشونی که از مقدسایی که پشتش نماز میخون، اونو برای یک کسی که زنش رو سه طلاق کرده بودن محللش کرده بودن و اون زنه رو طلاق نمیداد. پیرمرد بود، زنه هم جوان بود. حاج عبدالکریم گفته بود تو مقدسی اما از شمر بدتری. یه صلوات بود. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سرانجام سختی های مرگ فرا رسید و به انسان گفته می شود آمد سراغ تو از اون چه که می گریختی و فرار می کردی. بحثمون رسیده است به سکرات موت. داریم بحث میکنیم در عواملی که سکرات موت را سخت میکند و سنگین تر میکند. سه تاش دیشب بحث شد که نمامی بود و حسد بود و شرب خمر. یکی دیگر از چیزهایی که سکرات موت را بر ما سنگین تر میکند می‌فرمایند عاق والدین بودن است. اگر والدین انسان از انسان ناراضی باشند، سکرات موت بر انسان سخت‌تر می‌شود. معیرش حدیث داریم، حدیث شریفی است که در مستدرک الوسایل جلد یکم صفحه 92 باب 29 حدیث یکم، محدث نوری رضوان الله علیه نقل فرمودند که جوانی به حال احتضار افتاد، فرستادن دنبال رسول خدا که یا رسول الله از این جوان دیدن. حضرت به دیدن اون جوان آمد، بهش فرمودن بگو لا اله الا الله. نمیتونست بگه، زبانش لال شده بند اومده. به کسانی که اطراف بسترش بودند فرمودند این جوان مادر دارد، برای یا رسول مادرش رو بیارید. مادر آمد، فرمودن از او راضی هستی؟ گفت نه یا رسول الله، من 6 سال با او تکلم نکردم، 6 سال با ایش حرف نزدم. پیغمبر شفاعت فرمودن که از او راضی بشو. یعنی سکرات موت گرفتاره، زبونش بند اومده، نمیتونه لا اله الا الله بگوید. زن برگشت گفت رضی الله عنه برضاک یا رسول الله. گفت خدا از او راضی بشود به خاطر رضایت تو یا رسول الله. تلویحا گفت که ازش راضی شدم، تصریح نکرد. معلوم میشه دلش خیلی گرفته بود از دست این جوان. زبان اون جوان باز شد، فرمودن بگو لا اله الا الله. گفت لا اله الا الله. فرمودن جوان چه صحنه ای را میبینی؟ برام بگو. گفت مرد سیه چهره ای را میبینم که خیلی متعفن است، آمده با لباسهای چرکین و متعفنی و راه تنفس مرا گرفته است. حضرت فرمودن این جملاتی که من میگم تو تکرار کن. بگو یا من یغبر الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. یعنی ای کسی که، ای خدایی که عمل کم را میپذیری و از گناهان زیاد عفو میکنی و میبخشی، کم مرا قبول کن و از کثیر گناه من بگذر، تو غفور و رحیم هست. این جملات را تکرار کرد. حضرت فرمودن خوب حالا چه میبینی؟ گفت میبینم اون مرد سیه چهره دور شده، مردی سپید با لباسهای تمیز معطر آمده سراغ من برای قبض روح من یا رسول الله. فرمودن این کلمات را تکرار کن. تکرار کرد و در اون حال جان داد. تا راضی نشوند کار سخت است، خیلی مواظب باشید. از اون طرف هم به والدین عرض میکنم کاری نکنید که بچه هاتون برخلاف گفتار شما رفتار کنند، چون اگر والدین خواسته های ناحق خودشون رو به بچه هاشون تحمیل کنن، ممکن این بچه نتونه تحمل کنه، عملی انجام بدهد که مورد غضب والدین واقع بشود. تحمیل نکنید به بچه هاتون چیزی رو که بچه هاتون تشخیص میدن صحیحه. اگر بچه ای دارید متشرع متقی اهل دین، خودش وظیفه شرعیش رو میداند و آگاه هست، چیزی رو برایش تحمیل نکنید که اون برگرده بهتون بگه نه و سبب کدورت و ناراحتی شما بشه. پس یکی از چیزهایی که عزیزان سکرات موت را سخت‌تر میکند غضب والدین است. مواظب باشید ناراحت نباشن از دستتون، بایشون مدارا کنید. علی کل حال این دوتا بزرگوار آدم باید باشون بسازید. بله گاهی وقتا واقعا به صحنه های نامه های بر ما می نویسن، مطالبی گفته میشه. من می بینم واقعا بعضی والدین هستن ظلم میکنن به بچه هاشون. پدر و مادرم هستن، متدینم هستن، اون نسبت به بچهشون ظالمن. و در حدیث داره که اگر با این پدر و مادر انسان مدارا کند، خدای تبارک و تعالی دست انسان را میگیرد. امام رضا علیه الله فضیلت و ثنا فرمودن این نگاه محبت آمیز به صورت والدین داشته باشید، خدا ثواب حج بهتون میده. هر روز میخواد برید عمره بدون تذکره، وارد خونه که میشید این نگاه محبت آمیز به چهره پدر، این نگاه محبت آمیز صورت مادر، دست مادرتون رو ببوسید، پای پدرتون رو ببوسید، بذارید اونها بر حق شما دعا کنن. دعای اونها کارساز عزیزان. من شاید سال گذشته بوده یا پیار سال بوده براتون عرض کرده باشم که دو چیز رو تجربه خودم رو عرض میکنم خدمتون، مخصوصا بر عزیزان جوان. دو چیز را در زندگی عامل رشد یافتم. هر کس رو دیدم در زندگی موفق بود، از این دو رکن رشد کرده. هر کس رو دیدم گرفتار بود، در این دو رکن کوتاهی کرده. یکی نماز اول وقت که خیلی مهمه، نماز اول وقت. دوم احسان به والده. یه پیر مردیست روزها میاد مسجد لاله‌زار، چند سال پیش بغل دست من نشسته بود، الان میاد روزها میبینمش. دیدم خیلی مغیره، زود میاد و جا میگیره برای خودش، به نماز و اهمیت میده. ای سوال کردم شما مثل خیلی انس داری با نماز. گفت من جوان که بودم رفتم مشهد الرضا علیه آلاف و طیب و سنا، دوست داشتم مرحوم آشخصندی اصفهانی معروف به نخودکی رو ببینم، اون عالم کم نظیر بزرگوار رو که در کرامت مثل آشخصندی ما نداشتیم، واقعا نداشتیم ها. مثل آشخصندی ما در کرامت در بین علمامون نداشتیم، که الان یکی از شاگردان شاگرد ایشون در تهران هست، مثلا برای مریضها دعا میکنه و اینها انفاسش تأثیر میکنه. این شاگرد مثلا مرحوم حافظیان بوده، که مرحوم حافظیان شاگرد شیخ حسن علی بوده که نفس شیخ رو خورده. رفتم ایشون رو در روستای نخودک مشهد نزدیک خواجه‌روی پیدا کرد. یه باغچه‌ای داشتیم مرحوم شیخ، دم ها شیخ با پیراهن و زیر شلواری لباس راحتی نشستن. رفتم سلام کردم و گفتم جناب شیخ، من از تهران اومدم، سه حاجت مهم تو زندگی دارم، خیلی مهم، سه تا کلید به من بده، سه تا در بر من واش. گفت بگو. گفتم کسب آبرومند میخوام چیکار کنم؟ فرمود نماز اول وقت بخون. گفتم همسر خوب میخوام، یه زنی گیرم بیاد که سازگار باشه بتونم با ایشی عمر زندگی کنم. فرمودن نماز اول وقت بخون. گفتم دلم میخواد در جوانی برم حج. فرمودن نماز اول وقت. ایشون زنده است، میگه از محضر شیخ اومدم بیرون، شروع کردم نماز اول وقت خوندن. سال اول خدای کاسبی آبرومند برام جور کرد، سال دوم همسر خوب نصیبم شد، سال سوم مستطیع شدم رفتم حج. دوم احسان به والده. هر چی بیشتر آقا احترام و اکرامشون بکنید، بیشتر خدا جلوتون میده. بنده به تشویق جوانا عرض میکنم، من دست بابام میبوسم، بابام کاسب، دستم همیشه آلوده به همین روغن و گریس و مثلا این چیز هاست. خودمو شرف میشیم مشهد، همین که میرسیم در به منزل، اون دکانشون اونجا سر و خونشونه، خم میشم دست ایشون رو میبوسم و به این بوسیدن افتخارم میکنم که دست بابام میبوسم. هرچی هم داریم مشغول دعای دو بزرگوار هست. یه موقع باد تو دماغت نیفتا، حالا از خود کسی هستی. همدان منبر میرفتم، بالای همدان، خوب جای ایلاغیست همدان، که دوستان ما که میزبان ما بود ما رو سوار ماشین کرد و دوری بزنیم. رفتیم اونجا که باغ بزرگی رو من نشون داد، گفت صاحب این باغ مثلا آقای فلانی بود، معروف از معارف ثروتمندان همدان. یه روزی بزمی داشته بود و جشنی داشته بود اونجا، رفقاش ازش پرسیده بودن که اینی که داره باغچه رو آب میده کی؟ پدر پیرش هم داشته باغچه رو آب میده. این کسر شأنش کرده بود که بگه این بابای من، گفت که این باغبون ماست، پدر هم شنیده بود. تو این باغبون ماست، اینم گوشش شنیده بود و همینطور که این باغچه رو آب میداد دل پدر پیر شکسته بود و اشکا جاری شد. اون بیشتر نگذشت که تمام اون زندگی رفت و خود این صاحب باغ در یک سیلی که در همون منطقه آمده بود غرق شد و تمام زندگیش از دستش رفت. آخه عزیزان، دل اگر بشکنه کار صورت میده، هم از این طرف هم از اون طرف. صاحب تبریزی که استاد سبک عراقی است، سبک هندی است در ادبیات فارسی، هم از این طرف هم از اون طرف. صاحب تبریزی که استاد سبک عراقی است، سبک هندی است در ادبیات فارسی، میگه که نیازارم ز خود هرگز دری را، که می ترسم در آن جای تو باشد. همون دلی که آزردش میکنی ممکنه اون دلی از اون دلهایی باشه که خدا اونجا باشه. بذار کوتاهی نکنید. به والدینم باز عرض میکنم، والدین به بچه هاتون ظلم نکن. نوعا اینجوری هم بعضی والدین ظلم میکنن به بچه هاشون. فرق بین بچه هاتون نذارید. اگه یه بچه هات مثلا میگم به تو مادر 10,000 تومن میده، وضعش خوبه، اونی که توان نداره، وقتی خورش تو میگیشی اون بشقابی که پر گوشته نمیخواد بذاری جلو اون پسره که 10 تومن بهت میده. این تفاوتها کارو خراب میکنه. زن اون اگر میاد خونه چون بهت کمک میکنه، بیشتر تحویلش نگیر از زن اون پسره و اون عروسی که فقیره و توان مالی نداره. این تفاوتها کمر شکنه. خیلی ها در زندگی گرفتار عقده های روانی شدن و از اینجا بود. پس عاق والدین بودن. یکی از چیزهایی که عزیزان سکرات موت را آسان می کند، حالا اون مال سختی، این هم مال سستی، تلقین کردن به مختصر است. که اینها هم یواش یواش داره ور می افته ها. قدیم اینجوری بوده، بنده خدایی که مختصر بود یه 4 تا متدین می اومدن، آقای محل می اومد بالای سرش می نشستن، لا اله الا الله می گفتن، تلقین می کردن که این با ذکر خدا انس بگیره، مأنوس بشه. این تلقین ها مؤثر است. راوی می گوید مردی از بستگانم بیمار شده بود، رفتم دیدنش، دیدم که حالش سنگینه. بهش گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. او گواهی داد. بهش گفتم این مقدار گواهی کافی نیست، سودی به حالت نداره، مگر با یقین قلبی شهادت به توحید بدی. گفت گواهی من از روی یقینه، یقین دارم که خدایی نیست جز حضرت حق جل و علا. اقرار به نبوت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از او گرفتم و او اقرار کرد. گفتم با همون یقین و باور اقرار کرد. گفتم به همین ترتیب اقرار کن به ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان گرامشون. اقرار کرد. بعد دیدگانش رو بست و جان داد. مدتی گذشت، او رو در عالم رویا دیدم. بهش گفتن که فلانی چگونه هستی؟ گفت همون تلقین‌هایی که تو کردی سبب نجات من شد. اگر اون تلقین‌ها در سکرات موت نبود، معلوم نبود که من با چه حالی می‌مردم. شما در احادیثمون داریم یکی از جاهایی که شیطان نیروش رو بسیج میکنه که ما رو کافر از دنیا ببره در سکرات موت است. داره که اومد بالای سر علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. علامه حلی خیلی مقام داره، فقیهی که 2 بار خدمت ولی گعص علیه السلام رسیده، افقه فقها بوده. علامه حلی صاحب قواعد الفقهیه، صاحب کتب معتبر فقهی، خیلی زحمت کشید علامه حلی. این بزرگوار بهش در سکرات موت تلقین شهادتین کردن. اون شکرد به یک گوشه اتاق با انگشت چند مرتبه گفت لا، نه نه نه. گفتم چی میگید الله میهلی؟ فرمود شیطان اومده اینجا شما لا اله الا الله رو تلقین میکنید، او غیر لا اله الا الله رو تلقین میکنه. من به شیطان میگفتم نه، اون چرا که تو میگویی نه. خب وقتی که بیاد بالای سر علامه هلی، من و توی ضعیف و نفسی که گرفتار دنیا هستیم چه میکنی؟ یکی دیگر از عواملی که سکرات موت را سخت میکند دلبستگی به دنیاست. اینجا همه منگیری. در یکی از کتاب میخوندم داستان مرد هیزم فروشی که خیلی پشت کار داشت، هیزم فروش بود. یه بسته هیزم میخرید میورد، تهیه میکرد، از صحرا میکرد میورد سر بازار میفروشد. همیشه ذکرش این بود، میگفت حزمتون به فلسه، یعنی یه بوته هیزم دارم میفروشم به یه فلس. همیشه ذکرش این بود. وقتی که رو به قبلش کردند بهش گفتن بگو لا اله الا الله، مرتب میگفت حزمتون به فلسه، یه بوته دارم هیزم به یه فلس میفروشم. این نکته رو عرض میکنم قابل دقت. اسلام نمیگه دنیا نداشته باشید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. حسنه در دنیا میفرمایند زندگی خوب در دنیاست. حسنه هم حسنه آخرت و فی الاخرت حسنه، پاداش های نیکو. ما در 52 کتاب فقهی که فقهای شیعه تنظیم کردن، من از سهارت علال و غدود و دیا، چقدر کتب اقتصادی داریم. کتاب المزاربه، کتاب المساقات، کتاب المتاجر، کتاب المزارعه، کتب مختلف فقه، کتاب الشرکه، اینا همه مال اقتصاد ماست. خدا رحمت کنه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر اعلی الله مقام شریف، بردارید اقتصادونایشون رو بخون. اسلام دین دنیای ما هم اومده دنیای ما هم درست کنه، نگفته فقط برو تو خونه بشین تصویر بگی دست دو زیاد بگی. بعضی اینجوری هنافه حدیث در اومد محضر حضرت عیسی ابن مریم، فرمودن تو چیکاره ای؟ گفت من عابدم، من ذکر میگم دعا میخونم. فرمودن خب خرج تو کی میده؟ گفت که برادرم کار میکنه خرج منم میده، من میخورم فقط ذکر میده. حضرت فرمودن او از تو عابدتر است، او از تو عابدتر است، چون او زحمت میکشه در میاره میده تو میخوری ذکر میکنه. اسلام اینو تجویز نکرده که انسان نباید کله بر اجتماع باشه. حدیث داریم فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که کله بر اجتماع بشه، یعنی کسی که بارش میذاره رو کول مردم. بعضی واقعا کلاشن را افتادن، کسی که دایی دست میگیرن از این طرف از اون طرف. خب جامعه شیعه هم از دل ما رعوف، زود میسوزه یه چیز بهش میده، میگه کاسبی از این بهتر، امشب میریم این ور فراشب میریم اون مسجد. اینا کلاشن، اینها مورد عنایت نیستن. روحانیت در اسلام نیست. حتی حدیث در اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فردی بعضت عرض کرد آقا من پول ندارم که تونم کاسبی کنم، دستم هم معیوبه که نمیتونم کار فنی انجام بدم. چون فرمودن حلال ترین کار کاریست که ید درش دخالت داشته باشه. اونو که با کد یمین و عرق جبین پول در میارن، بدونن پولشون خیلی حلاله. حضرت فرمودن برو تو بازار حمالی کن، به این وسیله مردم بارو بلند کنن بذارن رو سرت و رو شانه تو، ببر به وسیله سرت حمالی بکن، اما دستتو پیش مردم دراز نکن. ببینید اسلام دین دنیا و آخرت است. دنیای ما رو هم اسلام تأمین میکنه، لذا ما این همه کتاب اقتصادی داریم. نمیگه دنیا نداشته باش، اینا رو میخوام از همدیگه تفکیک کنیم. نمیگه کار نکن، نمیگه ماشین خوب نداشته باش، نمیگه خونه خوب نداشته باش، میگه به هیچ دلبستگی نداشته باش. امام رضوان الله علیه طلبه در درس اخلاق فرمودن مواظب باش این عبات بتت نشه. چون بعضی وقتا میبینی که یه لباس یادم میخره، اون لباسه انسان اسیر اون لباسه میشه. واقعا این کچلوار خیلی شیک آدم چیز میکنه تنش، خیلی مراقبش مبادا پاره نشه. این عبای نازک ظریف هست اینا مثلا قدمتش قدری خاشی های نجفی گران آدم وقتی اینا مثلا رو دوش میزه میخواد بلند شه به تشهد، من خودم دقت میکنم که زیر پای آدم نمونه، مبادا مثلا کشیده بشه. آدم اسیر یا عبا میشه. مواظب باش بوت نشه برات. یه درویشی کتاب معراج الساده مرحوم نراقی رو خونده بود، بلند شد اومد نراق، اومد کاشون سراغ نراقی، و وقت ملا احمد نراقی رو دید نپسندید. دید ملا احمد نراقی یه زندگی محترمانه آبرومند نداره، این اوتوماتیک محبتش کم شد. مثلا توقع داشت حالا مثلا میره خونده نراقی ببینه ملا احمد نراقی مثلا رو زمین خوش نشسته و سماور زغالی هم مثلا دود کشیده رفته همه جا کثیف، و بچه های نراقی هم مثلا دماغشون آویزون. و چون بعضی از خود بعضی این قدیمی ها اصلا واقعا میگم تصورات اینجوری دارن، مثلا میگم اگه مثلا میره یه آقای مثلا نعلینش پاره است، مثلا عباش دو تا وصله خورده، میگه آه این از اولیاء الله مثلا. حالا یه کسی باشه مثلا منظم باشه مرتب باشه چیز باشه، میگه نه این آقا عباش نوعه مثلا. بعضی اینجوری هم دیگه. بله روحانیت باید اون قداست و معنویت خود رو حفظ کنه، همونطوری که امام رحمت الله علیه فرمودن عزت شما روحانیت به دنیا نیست. مردم به خاطر دنیا روحانی رو نمیخوان، به خاطر صفات نیک و ملکات نفسانی او را میخواهن. این قداست رو، این معنویت رو باید این زی طلبگی در طلبه ها حفظ بشه، که طلبه های عامل ما، متقی، علمای بزرگ ما، مراجع ما، رهبر بزرگوار خودشون همینطور هستن، اون زی طلبگی خودشون رو حفظ کردن. حالا ممکنه چهار تا دونم گوشه کنار کارهایی رو انجام بدن، اما بزرگان ما اون حالت وارستگی خودشون رو نگه داشتن و حفظ کردن. این اوتوماتیک محبتش کم شد. دو سه روز من خونه نراقی و ملا احمد گفت من میخوام برم کربلا. من نراقی گفت میخوام برم کربلا، منم میام. گفت تو خیلی گرفتاری این قرار رفت آمد و این زندگی. اونو گفت نه من کربلا نمیخوام بری. گفت چرا؟ با منم برم. تعجب کرد این چطور ول میکنه و یه مرتبه تصمیم گرفت همراه این بیاد سفر. با هم دیگه راه افتادن. یه قدری که دور شدند درویشه گفت من باید برگردم. گفت چی باید برگردی؟ گفت حقیقت هم اینه که من کشکولم و جا گذاشتم تو خونه ای تو. گفت خدا خیرت بده، کشکول که چی دیده، میریم اصفهان من یه کشکول خوب واسد بخورم. گفت نه نمیشه، کشکول من چرمش چنان بوده، فلان درویش شنگیش کرده بود. ملا احمد نراقی فرمودن زهد اون نیست که تو داری، زهد اینه که من دارم. من دنیا دارم در حد حفظ آبرو، اما بتم نشده، بهش دلبستگی ندارم. فقط دنیا یک کشکول بیشتر نداری، اما محبت این کشکول تمام وجود تو رو گرفته که حاضری برگردی فرسنگ ها راه بیه که یک کشکول تو برداری برو معنای دنیا و محبت دنیا را بفهم. حالا نوع اینا رو نمیخوام وارد بشم که این دراویش و اینها نه اهل عذاب هم. این جوان ها باز اینم تذکرش لازمه، گول نخورید. یه موقع یه فیلم ویدیوی هست که من دیدم، زندگی این درویش ها رو نشون بودن، مخفیانه رفتن تو اینا گرفتن. چقدر تماشایی برای خود من، چون من عقیدم اینه اصلا یه طوری بشه این عمومی پخش بشه، واقعا مخصوصا این جوان ها ببینن که اینهایی که به عنوان صوفی اینقدر جنایت میکنن و اینقدر کثافتکاری میکنن، موچشون برای این جوانها وا بشه. این جوانهای ما گول اینا رو نخورن. تمام این فرق و فیلماشون رو گرفتن، نمیدونم نورعلی شاه و گاب میشا و از اینا زیاد داره توش. مثلا نشون میداد که رفتن از تو خودشونا گرفتن. دست جمعی آقای قطب العارفین با اون ریشش و اون موش و اینها وسط این زن و مرد مخلوط با هم دیگه میرخصن و زنها میان، زنهای جوان سر میذارن به دوش این آقا و این آقا نار متبرک میکنه و دست میزنه به ارزم دوشون شانه های اینها و کتف های اینها و یک وضع افتضاح. بعضی هاشون هم که دستشونده های خارج هم بعضی اینا، یعنی صوفیه ریشش مال استعمار در انگلیس ها درست کردن ریشش. این بود که بعضی از مراجع اعزام ما فتوای به نجس بودن اینا داده بودن، فرمودن که اینها نجس هستند. متاسفانه بعد این جوان های ما خام هستن، میرند و گول اینا رو میخورن، نشون میده سنگ و از این ور میخوره و میخ میزنه و سیخ میزنه و میگه آب میبینید در چه کرامت. این کرامت نیست. اگه قرار باشه سیخ زدن و میخ زدن دلالت بر حقانیت یک گروهی باشد، پس اون مرتاض هندی که با هیپنوتیزم چشمش جلو حرکت یک قطار رو میگیره او باید احق باشه. یه سری ریاضت انسان میکشه به یه سری مقامات میرسه، اون مزد کاریه که انجام میده. لذا متوجه باشید، گول نخورید. اسناد بسیار جالبی در همین فیلم هست دلالت بر کثافتکاری های این فرقه. یکی دیگر رو توش نشون میداد که یه آدمی که یه مش افراد ساده رو دور خودش جمع کرده بود، یک آدم بی سواد کلاشی که یه صدای خوبی داشته و یه قیافه خیلی جذابی، یک ریشی گذاشته و یه عمامه‌ای هم سرش گذاشته اونجا نشون میده و بعدش هم که گرفتنش و اینها خودش میاد اقرار میکنه به بیچارگی و خودش رو صحبت میکنه که بله. خلاصه میگن به قول قدیمی ها تعبیر منه، میگن تا خر در جهانه مفلس در امانه، تا مردم ساده هستن بازار اینها متاسفانه داغ. اومده و شروع کرده شعر خوندن و مردم دور خودش جمع کردن و اینا هم جلوش میان میخونند و کف میزنن و دست جمعی عجیبه که این واقعا صحنه‌ای عجیبه که زنها جوان میرقصند و هو میکشند و بعد بعضشون قش میکنند و بعد میان پیش ایشون سر سپرده میشن. گور اینا رو هم نخوری. اینها معید من عند الله نیستن. حضرت بقیت الله العظم، اونایی که خدمت حضرت رسیدن، موی سر حضرت کوتاه، محاسن حضرت زیبا و بلند، سبیل ها و شارب هاشون هم کوتاه. هیچ کجا ما در اسلام نداشتیم که آقا امیرالمومنین یه سبیل پیچیده اینجوری داشته باشن و هو بکشن و از زمان بزرگ شما این بامبول هایی که درست کردن. و اینها هم آقا دلیل مظلومی علی. خدا میدونه من وقتی این فیلم رو دیدم دلم بهار مظلومی امیرالمومنین سوخت که علی چقدر مظلوم است که هر فرقه ای از جای خودش بلند میشود کارهای خلاف خودش رو به نام امیرالمومنین میخواد جلوه بدهد. عالی میداشتیم در تهران، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد عبدالمجید ایروانی رحمت الله علیه، سالهایشون سرپرست روحانیت و معارض غرب تهران بودن. خیلی سیر خلیقی بود، خیلی سیر خوبی بود، خیلی خدوم بود، خیلی بزرگوار بود. شاید بیش از 10 سال من ماه رمضان ها مسیر ایشون بیابان رباط کریم منبر میرفتم وقتی که قم بودیم. این بزرگوار بر من نقل کرد، میگو پدر من آیت الله ایروانی در ایروان رفته بود بالای سر یک محتضری، وقتی وارد شده بود به اون محتضر گفته بود بگو اشهد و لا اله الا الله، اون نمیگفت، اصرار کرده بود بگو، گفته بود بگو اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. نمیگفت، هر کارش کردن اقرار به ولایت علی نکرد. ایشون از کنار بسترش پشود رفت. عصری فرستاده بودن دنبال آقا که این مریض حالش سبکتره، گفته دوست دارم آقا رو ببینم. ایشون هم اومده بودن بالا سرش. مومن تو دیگه چرا بعد یه عمر نماز و دعا و سنا چطور شد که اینقدر سخت تلقینها را میپذیرفت؟ گفته بود این بچه های من بگید این لوسته رو از سخت بیارن پایین. گفته بودن چرا؟ گفته بود وقت شما میگفتی بگو اشهد و لا اله الا الله، یه شبهی اومده بود که همون شیطان است، روبروی من ایستاده بود، چوبم گرفته بود دستش، گفت حاجی اگه بگی اشهد و لا اله الا الله این لوستره رو میشکنم. اون لوسترم لوسترهای قیمتی بود که از شوروی آورده بودن، عتیقه بود. گفت این بلند میکرد بزنه تا هم میگفتی بگو لا اله الا الله، من گفتم چوب آورد نزدیکتر، گفت اگه نام پیغمبر رو ببری میشکنم. شما اصرار کردی منم گفتم. چوب رو بلند کرد گفت اگر اسم علی را ببری لوستر رو شکستم. آورده بود بزنه تا هم میگفتی بگو علی، من دیدم متاسفانه یه لوستر بیشتر تو دلم جا دارد تا امیر المومن. محبت دنیا وجود تو نگیر. آقای رو در تهران میشناختم، یه ماشین بنز داشت، بنزش رو شب دوز برد، صبح سکته کرد مرد. واقع ارز میکنم مرد. اینه دنیا داشته باش اما دلبستگی به دنیا نداشته باش. چرا؟ چون یه روز وقتی ما میخواییم از این عالم بری باید تمام بندا رو بکنی. این است که سعی کن دلت پیش خدا باش که آدم راحت بتونه بره. دلتو بده به ابی عبدالله الحسین که بتونه راحت بری. دل اگر اونور باشه خیلی عالی میشه. اگر دل با اهل بیت باشه، در زیارت جامعه میخونید فمعکم معکم لا مع غیرکم. آی بچه های فاطمه، من دلم میخواد همش با شما باشم، با غیر شما نباشم. دلتو بده به خودشون، با خودشون باش، عاشق خودشون باش. بعد ببین چطور دستتو میگیرن، کمکت میکنن، مددت میکنن، میان کنار و بسترت سفارشتو به قابض الارواح میکنن. و قابض الارواح روایت داریم از مادر به محتضر مهربانتر میشود. وقتی که میان بهش میگن این گریه کنه ما بوده، این محب ما بوده، ناشق ما بوده، با او مدارا کنیم، باش مدارا بکنیم. شیخ جعفر شوشتره می نویسد در خصائص الحسینش که همه انبیا بر مظلومی حسین گریه کردند. می نویسد هنگامی که سلیمان نبی سوار تاج و تختش بود و در هوا پرواز می کرد، رسید به زمینی، باد سلیمان رو گذاشت روی زمین، دستشو بلند کرد گفت ای باد تو مطیع منی، من به تو نگفتم منو بذاری زمین، چه شد که اینجا منو گذاشتی زمین؟ باد گفت ای سلیمان از این صحرا هر کس بخواد عبور کنه اول باید برای مظلومی حسین گریه کنه. اینجا کربلاست، اینجا قتلگاه حسین سلیمان. همه پیغمبرها از اینجا که عبور کردن برای مظلومی عزیز زهرا حسین گریه کردن. تو هم اگه میخوای به سلامت بگذری باید برای مظلومی حسین عشق بریزی و گریه کنی. خطاب آمد جبرئیل براش روزه بخون، براش روزه خون. سلیمان نبی گریه کرد، کبوترها و حیواناتی که همراه او بودن گریه کردن، همه انبیا برای مظلومیش عشق ریختن و برای مظلومی او گریه کردن. چطور می شود که ما برای مظلومی حسین گریه نکنیم؟ حدیث رحت صلحیتان فلما، ماهی های تو آب روز عاشورا برای حسین گریه کردن. حتی مورچه ها در حجره هاشون برای مظلومی حسین گریه کردن. تمام ذرات برای حسین گریه کردن، ما هم برای حسین گریه کنیم. و ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله حدیث داره یه روز علی زینب روی زانو نشونده بود، بابا چه کسی رو در عالم خیلی دوست داری؟ گفت بابا اول خدا رو خیلی دوست دارم، بعد خدا چه کسی رو دوست داری؟ گفت جدم پیغمبر رو خیلی دوست دارم، بعد جدت و من. گفت بابا مادرم زهرا رو خیلی دوست دارم، بعد مادرت زهرا. گفت بابا برادرم حسن رو خیلی دوست دارم، بعد حسن. فرمود بابا حسین رو خیلی دوست دارم. دوباره سال فرمودن بعد حسین چه کسی رو خیلی دوست داری؟ فرمودن بابا حسین رو خیلی دوست دارم. دفعه سوم سوال تکرار شد، اما این دفعه جواب زینب فرق کرد. گفت بابا اگه تا قیامت این سال رو تکرار کنی من بهت یه جواب میدم، میگم حسین رو دوست دارم، حسین رو دوست دارم. علامه جزایری در خصائص زینبیش می نویسته وقتی پیغمبر از سفر اومد قنداقه زینب و بغلش گرفت، زینب آرام نمی شد، بغل دونه دونه اهل بیت دادن آرام نگرفت. فرمود بگید ببینم حسینم کجا؟ ابی عبدالله اومد قنداقه خواهر رو بغل گرفت، یه جمله گفت در گوش زینب، زینب آرام شد دیگه گریه نکرد. علامه میگه کسی نمیدونه چه فرمود، اما من احتمال میدم فرموده باشه زینبم آرام باش، گریات رو بذار برای کربلا. حدیث دیگه داره، پیغمبر اومد خونه بی بی، فرمود بی بی زهرا داره گریه میکنه، فاطمه جان چه شده بابا؟ گفت بابا تو خونه مشکلی دارم. چه مشکلی داری بابا؟ فرمود تا حسین کنار گهواره زینبه، زینب من آرامه. امیر که حسین از کنار گهواره دور میشه، صدای ناله زینب از بلند میشه، باید برم حسین و بیارم تا زینب آرام بگیره. با این علاقه ای که بین این خواهر و برادر بوده، من نمیدونم چه شده. روز 11 زینب میگرده اما حسین رو پیدا نمی کنه. این ظلمت سرا گم کرده، می فروغ روی ماه راه را گم کرده. ساربان آیسته تر تا بلکه پیدایش کنم، من حسینم را به دشت نینوا گم کردم. کس که می داند به دنبال چه می گردم حسین؟